به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. قوه قضاییه میگوید شدیدترین حکم‌ها را در زمینه مسمومیت‌های مشکوک صادر می‌کند. طرح پلیس برای کنترل حجاب به مجلس می‌رود. سخنگوی قوه قضاییه میگوید سپیده قلیان اصرار به ارتکاب جرم داشت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر مسمومیت دانش آموزان را بدحالی خواند و گفت پس از بررسی دقیق و احراز قطعی مجرمیت شدیدترین حکم‌ها صادر خواهد شد. مسعود ستایشی از تشکیل تعدادی پرونده در استان‌های مختلف کشور در رابطه با مسمومیت دانش آموزان خبر داد و گفت در استان فارس 5 تن دستگیر شدند که پرونده آنها در مرحله تحقیقات است و برای 1 نفر قرار قانونی صادر شده است. مسمومیت مشکوک دانش آموزان در ایران روز سه‌شنبه هم ادامه داشت. مدارس چند شهر مختلف ایران از جمله تبریز، اصفهان، شاهینشهر، گناوه، کرمانشاه، اشنویه، کامیاران و مشهد شاهد مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان بودند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر از 9 آذر ماه 1401 در هنرستان نور یزدان شهر در شهر قم آغاز شد و پس از گذشت نزدیک به 5 ماه مقامات جمهوری اسلامی هنوز علت و عوامل آن را شناسایی نکردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را به مجلس می‌برد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. احمد رضا رادان هفته گذشته درباره حوزه معابر عمومی گفته بود
که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
این اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را در پی داشت. از جمله مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تهدید جدید احمد رضا رادان را دام دشمنان خواند. از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است، شمار گسترده‌ای از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستگیری دوباره سپیده قلیان چند ساعت پس از آزادی گفت او اصرار به ارتکاب جرم داشت و از فرصت عفو استفاده نکرد. سپیده قلیان فعال مدنی چهارشنبه 24 اسفند ماه پس از تحمل 4 سال و نیم حبس دقایقی پس از آزادی در مقابل زندان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد. ساعاتی پس از این شعار خانم قلیان در مسیر بین قم و عراق بازداشت و به زندان منتقل شد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه میگوید این فعال مدنی 28 ساله به ارتکاب به اهانت متهم شده است. هیئت مدیره استقلال سه‌شنبه 22 فروردین ماه استعفای علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال را پذیرفت. این دومین استعفای آقای فتح‌الله زاده در 1 ماه گذشته بود. حجت کریمی رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تا تشکیل مجمع باشگاه در اردیبهشت سرپرست استقلال خواهد بود. گفته می شود آقای فتح‌الله زاده چندین روز قبل و پس از پرداخت نشدن مطالبات آندرا استراماچونی سرمربی سابق استقلال استعفا داده بود که موافقت اعضای هیئت مدیره را به همراه نداشت. اطلاعات درج شده پنتاگون که عمده آن مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است، غیر از ارزیابی‌های آمریکا از توانمندی‌های طرفین درگیر، از نقش طرفداران پیدا و پنهانشان نیز پرده برداشته. در حالی که برخی گزارش‌ها از نارضایتی عمیق کیف حکایت دارد، مقامات رسمی اوکراین تأثیر لو رفتن این اسناد بر تدارکات عملیات آزادسازی مناطق اشغال شده را شدیداً رد کردند. کرملین این اسناد را جالب توجه دانسته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مطابق گزارش های اخیر در ارتباط با اسناد درس کرده پنتاگون، مصر قصد داشته برای روسیه موشک ارسال کند و اسرائیل افزایش کمک های نظامی برای اوکراین را بررسی میکند. واشنگتن پست به نقل از اسناد محرمانه درس کرده پنتاگون گزارش داد. رئیس جمهور مصر، کشوری که یکی از مهمترین متحدان و دریافت کنندگان کمک های آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود، به مقامات نظامی دستور داده بود 40,000 موشک و همچنین مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را به گونه ای که کشورهای غربی مطلع نشوند به مسکو ارسال کنند. شواهد از دستیابی روسیه به کمک های نظامی مصر هنوز در دست نیست. همزمان با این گزارش، نیویورک تایمز بر اساس یک سند لو رفته دیگر از بررسی 4 سناریوی ارسال سلاح به اوکراین توسط اسرائیل گزارش داد. بر اساس این سند، محتمل ترین سناریو ارسال تسلیحات به اوکراین از طریق کشورهای ثالث ضمن تشدید تلاش ها برای میانجیگری به منظور پایان این جنگ اعلام شده. کاری که ترکیه انجام می‌دهد و ضمن میانجیگری و حفظ روابط دوستانه با روسیه از اوکراین حمایت تسلیحاتی می‌کند. 3 سناریوی دیگر احتمال تخریب روابط اسرائیل با روسیه را بررسی می‌کند. تحولی که در صورت تصمیم روسیه برای ارسال سیستم‌های نظامی راهبردی به ایران و یا سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی به سوریه و یا کمک به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران امکان پذیر می‌شود. الکساندر کاوالینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید عمده اطلاعات در اسناد لو رفته جدید نیست.
با مطالعه هر کدام از این اسناد این به ذهنم میرسد که قبلا در این باره گزارشی خواندم. دست کم در بخشی که مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است، تمام اطلاعاتی که تاکنون افشا شده پیشتر توسط گزارشگران نظامی مخابره شده بود. گزارش ها از تدارکات ضد حمله ارتش اوکراین و بدبینی های آمریکا نسبت به موفقیت آن، برخلاف جنجال رسانه ها، موضوعی نه جدید و نه تکان دهنده است. اطلاعات مربوط به حامیان روسیه و اوکراین هم جدید نیست. می دانیم اسرائیل تحت فشار است تا به اوکراین بیشتر کمک کند و اینکه روسیه به تمام کشورهای دوست و تحت نفوذش مراجعه کرده تا در ازای کمک ها در گذشته و یا وعده کمک در آینده از نیروهای نظامیش در اوکراین حمایت کنند. از دید من درز این اسناد صرفاً مشکل امنیتی در آمریکاست و ناخشنودی متحدان واشنگتن را در پی خواهد داشت. باید ببینیم آیا اطلاعات بیشتر و حساس‌تری نیز علنی می‌شود. آنچه تاکنون منتشر شده تأثیری بر روند جنگ روسیه علیه اوکراین و یا روابط آنها با کشورهای دیگر نخواهد گذاشت، چرا که ارزش اطلاعاتی مدارک لو رفته زیاد نیست و عمده اطلاعات پیشتر نیز در دسترس عموم بوده.
دوشنبه سخنگوی پنتاگون افشای اطلاعات محرمانه را خطر بسیار جدی برای امنیت ملی آمریکا خواند و از ادامه بررسی چگونگی در ذهن اطلاعات خبر داد. مقامات اوکراینی لو رفتن این مدارک را کم اهمیت جلوه می دهند. اما سخنگوی کرملین اطلاعات لو رفته را بسیار جالب توصیف و در این حال نقش روسیه در این افشاگری را تکذیب کرد. عکس 10 سند طبقه بندی شده اوایل ماه گذشته در سرویس پیام رسان دیسکورد و سپس در پلتفرم های دیگر منتشر شد و هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این افشاگری هاست که رسانه ها آن را مخربترین درز اطلاعاتی در آمریکا از زمان انتشار اسناد ویکیلیکس در سال 2013 توصیف کردند. همزمان تأکید شده برخی از این اسناد ویرایش و اطلاعات داخلشان تحریف شده. برخی از اسناد لو رفته به چین و ایران اختصاص دارد، اما عمده آنها مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است و نشان می‌دهد نفوذ آمریکا در سازمان‌های اطلاعاتی نظامی روسیه چقدر عمیق بوده. اما همچنین از این موضوع پرده برمی‌دارد که آمریکا مقامات ارشد اوکراین و برخی دیگر از متحدان خود را شنود می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دنبال دعوت رسمی چارلز سوم پادشاه بریتانیا عصر امروز و برای سفری 4 روزه وارد بریتانیا خواهد شد. سفر آقای بایدن از بلفاست پایتخت ایرلند شمالی آغاز می شود، جایی که درست 25 سال پیش پیمان بلفاست به 3 دهه درگیری در آن پایان داده بود. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عصر امروز برای دیداری رسمی وارد ایرلند شمالی خواهد شد. این سفر در 25 مین سالگرد امضای پیمان بلفاست انجام می شود که دهه‌ها درگیری خونین در ایرلند شمالی را پایان داد. کمی پیش از ترک واشنگتن آقای بایدن به خبرنگاران گفت در انتظار گرامی داشته پیمان بلفاست در ایرلند شمالی است و آن را نشانه ای از تعهد آمریکا بر حفظ صلح و رفاه در جهان می داند. این دیدار در شرایطی انجام می شود که عرصه سیاست در ایرلند شمالی اخیراً به شدت متزلزل بوده است. دولت ائتلافی ایرلند شمالی سال گذشته و پس از خروج حزب اتحادگرای دموکراتیک سقوط کرد. این حزب که بزرگترین حزب سیاسی اتحادگرا در ایرلند است، در اعتراض به تحمیل قوانین تجاری برای ایرلند شمالی پس از برگزیت، دولت ائتلافی را ترک کرده بود. رئیس جمهور آمریکا قرار است با 5 حزب اصلی ایرلند شمالی در پارلمان این کشور دیدار کند. همچنین انتظار می رود که آقای بایدن در این دیدار چگونگی کمک ایالات متحده به اقتصاد ایرلند شمالی را نیز بررسی کند. قرار است عصر امروز ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا از آقای بایدن در فرودگاه بلفاست استقبال کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین عصر چهارشنبه بلفاست را به مقصد دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند ترک خواهد کرد. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز دیدار آقای بایدن از ایرلند شمالی را مهم ارزیابی کرده، اما گفته که تأثیر آمریکا بر عرصه سیاست در ایرلند شمالی باید با دقت و حساسیت اعمال شود. آقای بلر صبح امروز به شبکه 4 رادیو بی بی سی گفت که بین تأثیرگذاری و فشار تفاوت وجود دارد و یکی میتواند سازنده و دیگری میتواند مخرب باشد. از آقای بایدن به عنوان ایرلندی ترین رئیس جمهور آمریکا نیز یاد میکنند. جد مادری او در دهه 1840 از ایرلند به آمریکا سفر کرده است و او همچنان خود را گاهی ایرلندی خطاب می کند و بارها از شاعران ایرلندی نقل قول کرده است. قرار است که جو بایدن در این سفر دیداری نیز با بستگان ایرلندی خود داشته باشد.
گزارش اردشیر طیبی در مورد سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا را شنیدید. و اما چند خبر دیگر. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فساد در ورزش ایران به ویژه فوتبال بیداد میکند و هیچ یک از مسئولان پاسخگو نیستند. حسن محمدیاری نماینده تالش و رضوان شهر در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی فساد در ورزش ایران را سیستماتیک خواند. آقای محمدیاری مدعی شد که برخی مسائل در این حوزه را به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داده که جهت پیگیری به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شده است. سال هاست که ناظران ورزشی فساد در ورزش ایران را گویست می کنند، تا جایی که بررسی آن پای کمیسیون اصل 90 مجلس را هم به میان کشید. 130 عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. نمایندگان 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا از وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی خواستند تا تصمیم به تحریم، مجازات و مشروعیت زدایی کامل سپاه بگیرند، تا بنابر این نامه از تهدیدات بیشتر علیه دموکراسی و آزادی در ایالات متحده اروپا و سراسر جهان جلوگیری شود. پارلمان اروپا 28 دی ماه سال گذشته با اکثریت آرا به متمم طرحی رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده بود تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. این کشورها از جمله به موانع حقوقی برای اقدام در این زمینه اشاره می‌کنند. ممنونم از همراهی و توجهتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.